بسم الله الرحمن الرحيم. بس در حلق لحیه به اون نتیجه رسید که عرض کردیم، به بیانی دیگر و با اشاره به بعضی نکات دیگه اضافه میکنم که ببینید، ما در همین رساله که مرحوم بلاغی داره، که رساله کوتاهی هم هست، یعنی خلاصه هم هست، ایشون روایات عامه رو هم آورده است که اونها هم روایات متعددی هم هست، 20 تا 26 روایت فکر میکنم از عامه نقل کرده، در 15 تا مثلا از خاصه میشه که ملاحظه میکنید. عرض شد که در تکمله بحث دیروز به دو سه نکته باید اشاره بکنم. یک نکته در تکمیل بحث دیروز اینه که بخش عمده ای از این روایاتی که در باب لحیه وارد شده با تعبیر حف و شباره و عف الله هاست. این بخش معظمی از این روایات با این تعابیره که عف الله ها یا چیزهایی از این قبیل، که یک امری و از دو تا امر در کنار هم قرار گرفته، گاهی هم یکی از این هاست که حف و شواره و عف الله ها. و عرض شود که می شود گفت که از یک در یک نگاه کلی مجموعه مثلا این 20 تا روایت عامی و در 15 تا روایتی که خاصه دارند، از یک نگاه کلی تقسیم میشه به اونهایی که تعبیری از این قبیل دارن که میگه حف و شواره و عف اللها، این یک گروهه، و یک گروه هم تعابیر دیگر غیر از اینه. این گروه اول عمده احادیث در اینجا، که شاید نشود از این گروه آدم بگذره بگه که این وارد نشده، علی رغم این که سندهای ضعیف داره همش، ولی به هر حال تو همین گروه هم هست. اون روایت تو خاصم و روایت اسناد جازم مرحوم صدوق هم رو همینه که عفو الله حف و شواره و عفو الله. این گروه اول که تقریبا با یک بیانه و بیشتر تأکید روح حف شواره و اعفاء لحیه شده، این ممکنه کسی بگه که این همه روایت رو نمیشه انسان بگه که وارد نشده. این گروهه. و اما غیر از این گروه اون وقت دیگه تعابیر متفاوتی وارد شده. توجه کردی؟ این گروه عرض شود که امری که به بحث لحیه در این گروه اول تعلق گرفته اعفاء لحیه است، که اعفاء لحیه یعنی توفیر و شعره و تطویل و شعر و توفیر و شعره، که گرچه دو احتمال در بابش میشه داد، یکی اینکه بگیم از شود که عفو اللها یعنی حلق نکنید، این احتمال در بابش هست، ولی ظاهرم اون احتمال دیگره که عفو اللها یعنی اینکه درست ریش داشته باشید، این سنته که ریش نیم بنده مثلا اون شکلی اونها درست نیست، درست ریش داشته باشید. عرض شود که
مفهوم داره.
نه
نه،
بله بله، عفو الله یعنی با نزنید از باب مقدمشه، منتها مفهوم مدلول مطابقیش یعنی که درست ریش داشته باشید. این قطعا واجب نیست، این دیگه بله تو همه میگن قطعا واجب نیست، این مستحب.
نه،
کجا آوردی حرام؟ همین موقع میگی حرام از کجا آوردی؟
مقابلش دیگه میگه داشته باشی.
خب داشته باشی یعنی درست ریش داشته، این مستحب. حالا این زدنش حرامه؟ اگر این امر وجوب داشت اون وقت حلقش حرام میشد، ولی این مستحبه. برای اینکه مستحب با عمل بکنید نباید حلق بکنید، مقدمه مستحب، مستحبه نه واجبه. این ظرافت قصه است. مجموعه روایاتی که اینجا وارد شده، اونایی که به عنوان حف و شواره و عف الله آمده واقعا کثیره. شایدم نشایدم بگه که حالا فرض میگیریم که نشود نفی کرد اینها را، بگیم نوعی استفاضه داره چی داره اونها و نمیشه، ولی مدلول اینها یه چیزیه که هیچ که به وجوبش فتوا نمیده. نمیشه بگیم عفالله، بخوام بگیم این کنایه از اینه که حلق نکنی، این خلاف ظاهره. و ظاهرش همین اینه که یعنی توفیر و شعر بشه، لحیه درست داشته باشه کسی، و این قطعا مستحب، هیچ که نمیگه واجبه. بله، اون وقت ولذا داشتن لحیه عدم حلق مقدمه اینه. بله، مقدمه مستحبه، نه اینکه چیز واجبی باشه. بله، حالا این کثرت این روایات یه نوع چیزیش که شهرت روایی داره که شاید آدم نتونه بگه کلا این همه مثلا در 20 تا 15 تا شاید به همین عنوان اومده باشه، یعنی این تعابیری از این قبیل اومده. چون نشادم واقعا بگه که نهی به این بی‌اعتنایی بکنیم، ولی این قطعا واجب نیست، مستحبه.
قطعا واجب فتوا
ندادن،
چه قرینی
داره که
این موضوع
در اومده؟ بله، به خاطر اون ارتکاز اونای عقلا متشرع است که هیچ فتوایی، هیچ نظری، هیچی برای نبوده که با ریش بلند باشه و اعفا بشه. اعفا یعنی آزاد گذاشتنش، که حالا در یه حدودی مثلا با اون که ماشین بکنه دونام سازگار نیست. عفالله ها یعنی درست ریش داشته باشه، ولی اون که صدق حلقم نکنه. بله، اون قطعی ارتکازات چه که نه فتوایی وجود داره، نه ارتکازی وجود داره، نه متقدمین که هیچی نداره، متأخرین هم نداره، و متعارف هم نبوده اینجور که حالا همه اونجور لحیه مثلا موفر و توفیری در شعر داشته باشن. این گروه که هیمنه بحث بیشتر به این دسته ایناست که اینجور امر به اعفا و توفیر لحیه و امثال اینها میکنه. این یک مثال نکنم، این یک نکته که اونم باز مستحبه، اونم آره در روایات اومده. وقت این گروه مؤید به روایات دیگری هم هست که محدد کرده به قبضه مثلا، اونم به عنوان امر مستحب. البته در مستحبات معمولا اینا حمله بر تعدد مطلوب میشه، یعنی اصل توفیرش مستحبه، به قدر قبضه بودنش هم مستحبه. حالا قدر قبضه هم بعد یه بحثی کوتاهی بعد میکنیم. و اما این یک نکته. نکته دومم اینه که عرض شود که ببینید از این طایفه که شما بیاید بیرون، بقیه نکته دوم اینه که تعابیری مثل حلق و اینها در چند روایت اونم که دیگه کاملا ضعیف بود وارد شده، یعنی دیگه پاش هیچ جا بند نیست، نه تکثری داره اونایی که حلق درش آمده، نه پایگاه و جایگاه معتبری داره، و بسیار عرض شود که دیگه کمه. شاید روایت که حلق برش اومده باشه 3-4 تا باشه در عام و خاصه، و اونم عرض شود که تعابیری است که روایات است که همه ضعافه و چیزی درش نیست که بشود برش تکیهی کرد و به اون عرض شود که اعتنا کرد و اعتمادی کرد. اینم از این جهت که تعابیری که روایت کهش حلق آمده نیست، خیلی ضعیف و کمه. اون عرض شود که و بعضی از روایات اون هم که اصلا مثل اون لا تأخذ من مقدمه ها و امثال اون هم که اصلا هیچ ربطی به بحث ما نداشت، اون بحث اصلاح و کم و کوتاه کردن چی داشت، نه بحث حق نبود. بنابراین وقتی که شما اینجور که ایشون آمده در این چی ردیف کرده در این رساله مرحوم بلاغی، خب با اون شیه که 27-8 روایت میگه از عامه هست و 7-8-10 تا مثلا از خاصه هست در 12 هست، و اینا هم کنار هم که بذاریم یک هیمنه‌ای پیدا میکنه، واقعا اینطور نیست. اینا در 3-4 طبقه و لایه قرار میگیره و تفاوت این هم تفاوت های زیادی است و هر کدامش یک باب خاص خودش رو داره. این یکی دو نکته ای که در اینجا باید اضافه کرد. نکته دیگری هم که اینجا باید توجه کرد اینه که خب دیروز گفتیم که یک چنین مسئله ای که مورد ابتلا بوده در فتاوا هیچ بهش توجه نشده، و نمیشدم بگیم چون از واضحات بودن هیچ چیز ذکر نشده. ما یک امری واضحات هم مطرح میکنن، به خصوص وقتی که محرمات و الزامیات باشه. حالا تو مستحبات و مکروهات ممکنه بگیم به خود سریع عبور میکنن، مهم نیست، ولی بالاخره الزامیات اگر باشه، حتی اگر واضح هم باشه، باید اشاره بکنن، به خصوص که مورد ابتلاست. خود این که کثرت ابتلا داره، یعنی همه مردم مورد ابتلاشون، همه مردها در اون جوامع مورد ابتلاشون بوده، خب این چیزی یه فتوای یه چیزی باست بیاد راجبش ولو خیلی واضحه، ولی وضوح را شما در کنار ابتلای کثیر قرار بدید که این اینقدر مبتلاست،
یعنی به مقابلش نیست به حلق میشه مثلا تصورات عامه مثلا قضای این روزی به داشته کردن
مثلا. نه چی؟ متوجه نشدم.
یعنی روایت نیستن بیاد که به حلق کردن، یعنی که به حساب مثلا
نه چیزی نداریم دیگه، همینه. نه تو فتاوای چی نیست و فتاوای متقدمین چیزی وجود نداره. و این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که دیروز میگفتیم واضحات هم رو میان، مخصوصا اگر الزامیات باشه و به خصوص اگر مورد ابتلا باشه. یعنی این نکته هم تقریر دیروزش رو میخوام تکمیل بکنیم که عدم وجود فتوا در بین متقدمین به خصوص که این امر از موارد مورد ابتلاس، به خصوص که از موارد مورد ابتلاس، خیلی موجب وهم میشه و عدم اعتماد میشه به این روایات. که حالا اگر این روایات همش میگفتیم مثلا چیزم بود، حالا که هیچ کنون پایگاهی هم نداشت. و بر این پس این ابتلا هم رو با توجه بکنیم و همینطور که دعبشون این نیست که مورد ابتلا بودن و الزامی بودن، این از چیزاییست که موجب میشه که بهش فتوا بدن حتی اگر از واضحات باشه. خودش تأکید میکنه که باز فتوا بدن.
یعنی در باب وجود بنده که از اون مقدمه علمیه واجب است که تنازع فی خود دست بکشه.
بله بله.
مثلا اینکه مستحب باشه، دلیل عقلیه. اگر مستحب باشه، این نمیدونم وجود احتمال این که مانعی از احتمال بشه.
اتفاق اون که مثلا یعنی میگه اگر ریش داری باید این کار بکن.
دو طرف این دو طرف شون ما احتمال این که مانعی از احتمال بشه حق بوده که
نه اون نشون میده که واجب نبوده حلق، این درسته. اون نشون میده که واجب نیست که اون نشون میده که واجب نیست حلق برای اینکه آب حتما به بشره برسه، نه لازم نیست، همینجوری کافیه اینجوری. ولی حرام حلق یعنی واجب حلق اصلا دلالتی نداره. نه میگه کسی که داره اینجوری باید عمل بکنه.
ولی این شما میدید که خیلی از واضحات هست که مثلا واضح بدنش دلیل نمیشه. مثلا حکومت اسلامی غیر از مراقب نیست که متعرض نشده های حکومت اسلامی بود، بحثی نیست که آدم بگید نبوده متعرض نشده اونها، پس این دلیل نمیشه که پس نباید بشه.
بله حکومت نه متعرض نشدن حکومت هم حالا اون در جای خودش، متعرض نشدن حکومت هم اون هم دلیل داره هم متعرض شده. اینجور نیست که، یعنی با بیانات دیگه متعرض شدن، اونجور نیست. یعنی اصلا فقه خود مبسوط و نام بگیرید همش حکومته، همش فقیه، اختیارات فقیه، اون اینجور نیست که متعرض نشده باشن. عرض شود که اینم از یه جهت. یک نکته دیگه هم که اینجا باز با بهش توجه کرد اینه که در همین بحث ابتلا ببینید، اینه که در اون زمان تو جامعه، یعنی در طول اون دو سه قرن که بگیرید در زمان ائمه طاهرین اونها، دائم به خصوص از زمان امام باقر اونا به بعد، دائم رفت آمد اقوام و ملل دیگه به محیط اسلامی بوده و تأثیر و تأثیرهای زیادی بوده در این نوع سبک زندگی و اومدن افراد و رفتن و اینها. تو این موضوعی که مورد ابتلا بوده و از حالا بگیم تو مسلمان اگه بگیم همه اینجور رسم بوده، خیلی چی نبوده، از بیرون می آمدن و می رفتن و قاعدش اینه که چیز اینجوری که از بیرون میان و میرن و اینم مورد مشاهده هست، بالاخره روایت سوالات قرص و قاطعی از امام شده باشه، جواب روشنی رسیده باشه در طول این دو سه قرن که می‌بینیم نه اینجور چیزایی هم نیست، همش برمیگرده به تعداد روایاتی که همش ضعافه، اونم ضعافی که غیر از یکی دو تا اسناد جازم و دو سه تا شکی خورده میشه مثلا چیکرد، بقیه دیگه همش ضعاف خیلی بیان و ضعفه، یعنی اختلافی و حرفام نیست. این هم توجه داشته باشیم که ابتلای این ابتلای کمی هم نبوده، برای اینکه در طول دو سه قرن ائمه باید بگیرید و در طول این دو سه قرن رفت آمدهای با اقوام و ملل دیگه و صاحبان ادیان دیگه فراوان بوده و آدابشون سلوکشون اینا هم مطرح میشده، سوال میشده. و اینکه تو یک چنین موضوعی روایت معتبر ما نداشته باشیم، کار به فتوا نداریم، توی چی موضوعی با این مهمی با این ابتلا اصحاب معتبر، تازه اینام که نقد کردن هیچ کدوم مثل زراره محمد مسلم چی بزرگان اینها، ما نمیبینیم که اینا چیزی ازشون سوال کرده باشن، نقد کرده باشن، بحثی هم نبوده که محل این ابتلا بوده در اثر ارتباطات، چیزی هم نبوده که محل تقیه باشد و اختلاف باشه که حالا بگیم مثلا چی میشده دو کجا آنها. توی فقط توی یه نکته اینجا هست که در زمان مثلا معاویه بعضی از خلفا تقید به این نداشتن، ولی خلفای بعدی هم ظاهرش اینه که خیلی از خلفا به این تقید داشتن، بعضی هم تقید نداشتن، در حد تقیه مذهبی که نیست، چون مذاهب اونجا بحثی ندارن. تقیه خلافت و خلفا اونم در اون حد نیست که حالا بگیم به خاطر تقیه تو موضوعات خیلی سخت‌تر و وحشتناک‌تر و نمیدونم محل بحث و نظر و چون ها باز اصحاب سوال کردن جواب گرفتن آمده هیچی نباشه. اینم یک جهته که به هر حال این امر که یک امر مورد ابتلاست با این دامنه وسیع، و در امر مورد ابتلای با این دامنه عرض شود که نه روایت معتبر قرصی ما وجود داشته باشه، حتی یک روایتی که دیگه یک روایتی که سند و دلالتش درست باشه که آدم یک کمی مطمئن بکنه، و عرض شود سلام علیکم، از اون طرف هم شهرتی هم در قدما نباشه، فتوا یعنی شهرت فتوایی، فتوایی هم نباشه، این مجموعه واقعا خیلی امر ضعیف و چی میکنه که بشه به این فتوایی داد، یعنی کسی بخواد بگه این حرامه. بله استحبابش، استحباب ذوالهیه بودن استحباب مؤکدی است، اون دلیل داره، بحث نیست. کراهتش هم حالا فوقش اینه که آدم یه کراهت اینجا بگم تو که دیگه گفتی، این عرض شود که سنت بودن ذوالهیه بودن و محاسن داشتن و بلند بودن محاسن، این از امور بدیهی است و واضحه، هم این روایاتی که حالا عفو الله داره و هم روایات دیگری که وجود داره، اما بیش از اینش دیگه خیلی امری نیست که بشود خیلی بهش عرض شود که اعتماد کرد. نه خیلی آیا که اصلا اگه بخواد اون بگیرید که اصلا همه چیز چیه عرض شود که همون دیروز خوندیم، اینا که دیروز خوندیم همون توی تاریخ چیز نقش شده، اونم حالا اونم همون از افاع اللها هست، چیز غیر از این نیست، اونم مصرح یعنی سنت های ماست، نه اینکه چیز واجبیه. نه خیلی که همین گفت که کره زالی خوشش نیومد، گفت چیه؟ گفت که رب ما اینجوری عمل کرده، حضرت فرمود ولیکن ربی امرنی به افاع اللها و حق شواره، این که این هم مثل مجموع روایاتی که قطعا هیچ که نمیگه واجبه افاع اللها. از شود که
در مجموع اصلا یه چیزی هست واقعا به وسیله خود معصومین شده این روایات
یه چیزی هست. بله اون چیز اینه که این سنت، واقعا سنت خیلی هم خوب و مهم میه، من این هست واقعا
سنتی که الان فتوا داده باشه، یعنی
فتوا میدیم به این که سنت، این سنت مستحب مؤکد خیلی مهمه. بله حالا بله حالا اون تو اعتد واجب هم در مقام چیز این اعتد واجب میکنم که مشکلی نیست. نه به خاطر اینکه اعتد واجب داره ایشون آخرش دیگه، بله اعتیاد واجب که میکنه چون تکرر دارم، اعتیاد واجب هم که باشه صغیره میشه، تکررش میشه موجبش باشه. هر شبات که این حالا به لحاظ بحثی اینطوره. یکی دو تا نکته هم در فروع ذیل این بحث اشاره بکنیم چون حالا تفاصیلی داره که خیلی دیگه ضرورت نداره. یکی این که حالا بر فرض این که خب پس ریش داشتن از سننه، ریش درست ریش داشتن از سننه، طبعا در مستحبات اینا حمله بر تعدد مطلوب میشه، هم داشتن ریش هم این که بلند بودنش در اون حدی که گفته شده مستحبه. این مستحبات را متعارف اینه که حمله بر تعدد مطلوب میکنن و عرض شود که اما اون چه که مستقیم بشه به عنوان سنت شده همون اعفاء اللها است که یعنی درست ریش داشتنه، این اون چیزیست که مستحبه. اگر کسی بگه که در حقیقت ما اینجا سه چهار مرحله داریم، این یک فرعی، چند تا فرع تمام شد بس. فروع ذیل مسئله را چند تا فرع را من سریع عرض میکنم. یکیش اینه که ما اینجا میزان مقدار ریش داشتن چند مرحله داره. یکی این که عرض شد که خروج از حلق بشه یه حدی که دیگه این حلق صدق نکنه، بیریشی صدق نکنه. اولین مراتبی که صدق میکنه که دارای محاسنه، یعنی حلق نکرده، این یک مرتبه. مرتبه بعد اعفاءه، یعنی اینکه بلند باشه، بگه این ریش رو توفیر کرد، ریش خوبی داره، ریش زیادی داره مثلا، که اینا مرحله دومشه. ولی مادون قبضه. یک مرحله هم به اندازه قبضه است و مرحله بیشتر هم بیش از قبضه است. این چهار درجه داره ریش داشتن و محاسن داشتن که عرض شود که اون مرتبه اعفاء لحیه امر داره که اون اعفاء حتی قبل از قبضه هم صدق اعفاء لحیه میکنه. توجه کردید؟ الان چیزی که متعارفه الان مثلا همینجا این اعفاء لحیه است، ریش را راحت گذاشته، ریش درست داره. توجه کردید؟ این امر داره. یک امرم بعد داریم که به قدر قبضه، که مرحله سومه. این دوتا امر داره و به نحو تعدد مطلوبه، یعنی مستحب به اعفاء لحیه، استحباب بالاترش اون چیه؟ اینه که به قدر قبضه باشه. این دو مرحله به نحو تعدد مطلوب دوتا امر داره. میدونید چون امرها اثباتی و ایجابی است، یک امر مقید نمیشه به دیگری. یعنی اون گفته اعفا بکن، هم نمیشه بر اعفای به قدر قبضه، نه اون خودش مطلقه مستحبه، منتها به قدر قبضه مستحب فی مستحب، مستحب مضافه. پس دو استحباب ما اینجا داریم، یکی ریش داشتن به قدر متناسب و زیاد ولو مادون قبضه، و یکی به قدر قبضه. این دوتا مستحبه که یکی بعد از دیگری است. اینو ادله داریم، ادلهش هم معتبره. حالا عفو الله ها که گفتیم قدر باید متعدد داره، که معتبرم نباشه دیگه نمیشه گذاشتش کنار. اعفای لحیه مستحبه، مستحبه بسیار مؤکدی هم هست. به قدر قبضه بودنم مستحبه فی المستحبه، این به نحو تعدد مطلوبه. روش اجتهادی هم میگه دو تا امر داریم، یکی زائد بر دیگری است، این تعدد مطلوب میشه. حمل مطلق مقید هم اینجا نداریم، مثبت اینه. این مرحله دوم و سوم دو تا موضوع و هر دو امر داره و به نحو تعدد مطلوب دو تا مستحبه. اما اون مرتبه اول چی؟ که عرض شود که امری مستقیم نداریم به اینکه خروج از حلق باشه، بنابر اون چه که ما این روایت رو معنا کردیم، اونم باید ما بگیم که امری نداریم الان ظاهرش اینه. ولی عرض شود که از نظر عقلایی این اوامر استحبابی حمله بر تعدد مطلوب میشه. عفو الله که میگه یعنی اون اصل لحیه داشتنش که حلق نباشه خوبه و بهترش اینه که اعفا باشه. یا باید بگیم عرفاً اینا به نحو تعدد مطلوب میگیرن که اون مرحله قبلا مستحبه. یا اینکه بگیم که اصلا مثلا یه نوع تنقیح مناطی چیزی بکنیم و بگیم اونم مستحبه، یعنی از شبت که در واقع سه درجه همش بشه مستحب، ولی مستقیم به اون اولی امن نداریم. با یک فهم عرفی در برداشت تعدد مطلوب در اینجا، یا عرض شود یعنی وقتی میگه اعفای لحیه بکنید یعنی اصلش خوبه، این میگه حالا بیشترم بگذارید این بهتره. اینجور برداشت بعید نیست عرف داشته باشه. اگر این برداشت رو ما داشته باشیم، هر سه مرتبه مستحبه. اصل این که حلق نباشه، صدق بکنه لحیه داشته، بعد اعفا مستحب بیشتره و به قدر قبضه بودن این مستحب زائده، که دو تاش امر داریم ولی یکیش باید با حالا با همین بیانی که عرض کردم ممکنه کسی قائل بشه. ما اون مرحله چهارم هم که اکثر از قبضه باشه، اون در روایات داره که فف النار دیگه خیلی بخواد بلند بگذاره که اون شک بشه، که لا تشبه و بالیهود هم گاهی اینجوری معنا کردم، میگن عفو الله ولا سامع عفو الله ولا تشبه و بالیهود، یعنی بذاری زیاد بشه ولی نه اندازه که به قدر یهود بشه که خیلی بلند میشده، که الان هم گاهی تو این خاخامشونه، بله خاخاماشون هست. اینم عرض شود که این موضوعی است که این چهار مرحله حکمش این میشه. به عبارت دیگه ما در اینجا عرض شود که اگر اون مرحله حلقم را بگیریم، پنج رتبه اینجا پیدا میشه که حلق است که اصلا ریش نداشته باشه، که اون حرفاش رو ما زدیم، توجه کردید، و بعد میاد صدق محاسن، بعد میاد اعفا، بعد میاد قبضه و اکثر. این حکمش، حکم این پنج مرحله اینطوره. عرض شود که با این بیانی که عرض کردم
باید در مقصم باشم چی؟ نمیگه از مراتب ریش،
نه دیگه، حالا با این شکلی داریم میگم دیگه. بله حالا متوجهم، اولم نبودم برای این، ولی حالا میخوام بگم که این پنج رتبه کنار همه.
میگه فهمیدیم که مثلا این اصل ریش داشتن و عدم حلق، حلق صدق نکنه مثلا مای ریش صدق کنه، اینو شما فهمیدین عرفن از باب تعدد مطلوب و تنقیه مناتش حکم شرعی میشه، ولی اگه عرفن شد، عرفن که موضوع سازه نه حکم سازه.
موضوعه، یعنی عرف میگه که من از عفو که میگه این خوبه که بذارید رهاش بکنم برم میشه، معلوم میشه که اصلش نه، میگه من از این میفهمم که اصلش هم رو میخواد خوب میدونه، مثلا این میخواد خوبی اضافه رو بگه.
بحث چیز میگم عرف برمیشم موضوع رو بیان میکنه، نه حکم. شما فرمایید که مثلا نه. از عرف میفهمیم استحباب،
نه عرف، عرف فهم خطاب را داره اینجا، میگه از عفو من میفهمم که اصلش هست، اینم هست تو مستحبات اینجوره، میگه تو کفایه هم داره دیگه، تو مستحبات اینجوره.
اصل مستحب نیه، کل احکام اشاره در مقام بیان حکمه، عرف موضوع رو میفهمه.
نه عرف خطاب رو میفهمه، موضوع رو که میفهمه چی؟ عرف میگه من از این عفو میفهمم که اون هست، هم اصلش مستحبه هم اضافه بودنش.
فهم مثلا این
اتباقی ارسی مثلا داریم. آره. میگه که زیارت عاشورا بخون با این صد لعن و چی؟ عرف تو این مستحبات میگه یعنی اصلش هم خوبه، حالا صد لعن هم نمیخونی اونم مستحبه. آره. فهم عرف از این خطاب تعدد مطلوبه. در کفایه هم این بحث آمده، حالا آیون که معلوم نیست یادشون باشه اینا از جهت که داره که آره تو اوکراده وقت تو مستحبات همونجا صاحب کفایه بله وحدت مطلوبه، بله وحدت مطلوبه، ما هم حالا شاید آخرش هم در اونجا هم وحدت مطلوب بگیم، ولی به هر حال این رایجه بین فقها، خیلی مستحبات رو از باب تعدد مطلوب گفتن. الان تو این ادعیه زیارات، این اون چه که امام امر کرده اینه که مثلا زیارت امین الله را بالای در محضر از هر مشهدی که آدم مشرف میشه، مشاهد مشرفه، اول بره اونجا بعد بره اونجا، چیزایی که حالا دیگه نمیشه عمل کرد، ولی میگن این دیگه تعدد مطلوبه، تو مستحب که نمیشه آدم اینقدر سخت بگیری، اصلش خوبه. یعنی اصل این که این زیارت امین الله با اون مزامین بسیار عالیه رو بخونه، این یک استحباب داره، ولی اون که امر مستقیم ما نداریم توی مستحبات، یعنی زیارات و ادعیه و اینا، این تعدد مطلوب خیلی رواج داره و امر مهمی به شمار رفته. اینجا ممکنه از این جهت بگیم این مراتب، اون مرتبه‌ای هم که امر مستقیم نداره ولی مستحبه. این هم این یک مطلب که حالا به هر حال اینجوره. یک نکته فرع دیگری هم زیر این، اون بحث قبضه است که والا تأکیدی در روایات شده، بعضیش هم ظاهرا معتبره که به قدر قبضه باشه. این هم حالا برای من هنوز خیلی واضح نیست که قبضه یعنی یه وقتی میگید از آخرین جای ذقن را میگیره و به قدر قبضه است، اون وقت خب یه جوری میشه، یه وقتی است که به صورت عرفی اینجوری گرفتنه، یعنی از بالا گرفتنه. این هم خیلی برای من واضح نشد حالا چی مقصوده از قبضه در اینجا که استحباب عرض شود که مضاعف داره، قبلش هم مستحب به همینطور که ما عرض کردیم، ولی اینکه استحباب مضاعف داره، اینم حالا محل تردید و شبهه مفهومی است دیگه که آیا قبضه مقصود اونه یا اونه.
یک نوع
بله، ولی بگیره از کجا بگیره، یعنی خود میدونم، ولی این نگه داشتن از اون جاییست که زغن تموم زیر چانه است بگیره، یا اینکه نه قبضه ریش رو اینجوری میگیرن، میدونم هر دوش میشه، ریش که بلند باشه اینجا میشه بگیری، توجه کردی، و اینجا میشه بگیری میگه ریش رو گرفت دیگه. اینکه قبضه چه، اینم یه نکته ظریفی دیگه. نه عرفاً وقتی میگه به قدر قبضه باشه، یعنی دقیقاً یعنی ریش را به قدر قبضه باشه، یعنی کار به این نداره، یا اونجایی که متعارفه که اینجا میگینن دست به ریش. یه کمی شبه هست داری. خب موه، اونم موه، ولی موه از اینجا موه رو داره میگیره. نه چی گفته موه اینجا؟ موه اینجا هم هست دیگه. با این میگه
اینجا دیگه خود شعار اعمال
میدونم اول کلامه میخوام بیدیم شعار چی فرموده. همین اول کلامه میخوام بیدیم شعار چی فرموده. شعار فرموده قدر قبضه، توجه کردی؟ ولی به قدر قبضه از قبضه مو هم میگیم، قبضه مو هم میگیم. قبضه مو رو از اینجا میگه یا از اینجا میگه؟ نه دیگه، نه این که تک تک دونه ها که نمیگه، نه 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 ریشه، این ریش که لازم تک تک دونه ها باشه، تک تک نخ ها نباد باشه، مجموعه این هاست. مجموعه این ها الان بر قدر قبضه هست. البته اینجا الان کسی نیست، یکی دوتا که داریم اینجوری نیستن امروز دیگه. الان حالا یک سواله دیگه، این سوالم قابل ندیدم جایی چی شده باشه، قابل چی هست؟ بله ممکنه اول آدم بگه که قبضه، که میگه یعنی قبضه تو شعر فقط و شعرم از اینجا بقیه دیگه نیست، ولی نه اینجور نیست، چون شعر مجموعه اینا سو از اونجا شده. اینم حالا برام یه سوالیه، نمیدونم خیلی برام روشن نیست، ولی اگر شبه مفهومی هم باشه اون وقت دیگه اثبات نمیشه قبضه از اینجا، از اونجا هم کافیه. شبه مفهومی باشه قد متقنش اونه، بیش از اونش دیگه چی نیست. حالا از شاد که اینم یک بحث که فقط طرح یک سوال بود، خیلی جواب واضحی نداریم. و فرع سوم در اینجا از شاد که فرع سوم اینه که بنابر اون چه که ما عرض کردیم که اعفاء لها قبل از قبضه هم صدق میکنه و مستحبه، و حتی قبل از مرتبه اعفا هم اونجایی که صدق زو محاسن بکنه اون هم استحباب داره، در اون کسانی و اقوامی و نژادهایی که تفاوت داره نوع ریش داشتنشون، توجه کردید؟ اونا عرض شود که موی کمی دارن دیگه، توی اقوام مختلف، تو کشورهای مختلف اینجور چیزی وجود داره، اونم این سنت برای اونام هست، چون لحیه دارند و قبل از اعفا، چون برای گروه های اعفای لحیه اصلا معنا نداره، تو مثلا بعضی از اقوام اینطور هستن که اعفای لحیه اصلا معنا نداره براشون. حالا ممکنه بگیم اعفای لحیه به تناسب خودشه اینجوریه، ولی بعضی اصلا معنا نداره اعفای لحیه، آخرش هم نمیکنه چون توفیر و شعره. برای اونها یا باید بگیم اعفا آیا سنت برای اونها هست، یا باید بگیم که اعفاء لحیه به تناسب کل فرد و قوم فرق میکنه و برای اونا همون موی کمشون هم بذارن چه بشه، یا اینکه نه ممکنه بس بگیم اعفاء لحیه دیگه صدق نمیکنه، ولی در این حال چون مرتبه قبل از اعفاء لحیه که صدق لحیه داشتن گفتیم مستحب به بنابر تعدد مطلوب، برای اونها هم نگه داشتن ریش به همون اندازه که راه داره اون مستحبه و سنته، چون گاهی ممکنه بگه برای ما که اینجور چیزی نیست بس زدنش هم خلاف سنت نیست. حالا اگه حرام کسی بگه که حلقش حرامه، ولی اگه کسی اون نگه باید بگه میگه سنت نیست برای من، نه برای اونم سنته و حد اقلش هم سنته، برای اینکه ما قائل به تعدد مطلوب شدیم. این هم یک ارشاد که مطلب دیگه. و یک فرع دیگری چهارمی هم که اینجا مطرح هست که اینم اینجا آمده، بعضی گفتن که اگر کسی قائل به حرمت حلق لحیه بشه، اگر کسی قائل به حرمت حلق لحیه شد به نحو فتوا یا اعتیاد، گفتن اگر کسی از قبل از تکلیفش ریش رو بتراشه که تکلیف نداشته، بعدم یا اینکه بعد از تکلیف یک بار حالا بیاد گناه بکنه، ولی بعد دیگه هر روز این ریش رو از شاید که تیغ بزنه، به جوری که هیچ روزی نمیشه بگیم لحیه رو حلق کرد، صدق لحیه نمیکنه اون چیزه بسیار کرد، ولی ذات آخر هم اگه مقید باشه که هر روز بزنه، این دیگه گناهی مرتکب نمیشه. اگرم یه بار شده دیگه این چیه اصرار بر صغیره نیست، برای اینکه موضوع صدق نکرده لحیه تا حلق باشه، اینا بعضی احتمال دادن که این حالا احتمال بعیدیه دیگه. این عرشبت که ما قدیم هم جونه به ذهنم میاد از بچگی که مثلا اینجور چیزی ممکنه کسی بگه، ولی حالا دام نوشته شده اومده تو کتاب آنام دیگه. حالا ما این ببینید وقتی که عرف میفهمه، وقتی که روایت اگه میگه حلق نکن، عرف ازش میفهمه که یعنی میخواد ریش داشته باشه، نه اینکه حالا یه چیز سوری بخواد درست بکنه که یعنی با صدق این بکنه و بعد حلق بکنی. حلق نکن یعنی از شبت که کاری نکن که بدون ریش بمونی، این مقصوده. عرف ازش این میفهمه. اون جموده به لفظ در اینجا خیلی عرفی نیست. عرف از این میفهمه که یعنی میخواد ریش داشته باشی و این داره هر روز داره کاری میکنه که ریش نداشته باشه. این تکرر همون معصیته و اشکال داره. این هم متفاهم عرفی اینه. بله اگر کسی خیلی جموده و لفظ داشته باشه ممکنه اینو بگه که این جمود وجهی نداره، خیلی چیز موجهی نیست در اینجا. این هم از این فرع چهارم. فرع چهارم و پنجم، فرع دیگه هم که حالا پنجم یا ششم اینه که اون بحثی هم که ریش پروفسوری اونها گفته شده که اینجا نیست ریشه اینجا هست و اینها، اینم یه قولیست در بحث که حالا من نمیدونم به آقای خویی نسبت داده شده واقعا ایشون این فتوا رو داده. جایی دیدی
سیستانی که
میگه فرق میکنه؟ آره آقای خویی، نه کسی که بگه فرق میکنه چیزی چیزی مشهور بود از قدیم از آقای خویی. بله اونا که معمولا اینم بعضی اینجور گفته شده که اصلا لهیه بهش نمیگن، گاهی هم شواهدی ممکنه برای ذکر بکنن، یا اگرم حالا شواهدی هم نداشته باشه ممکنه کسی بگه که شبهه مفهومیه است و ما باید اون وقت عدم متیقن رو بگیریم، اون دیگه خارج از چی میشه. این یکی از این دو راه داره، یا بگیم اصلا صدق نمیکنه، یا اگه شک داریم شبهه مفهومیه است و دیگه خارج میشه از موضوع. اون همون تو کوتاه کردن بود دیگه، یأخذ من عارضیه بود، توجه کردید؟ اون اخذ از او بود نه اینکه حلق باشه. در اینجا ببینید تو اون بحث سنت همینطوره. اون قبض ببینید سنت که میگیم، حالا این نکته رو اینجا توجه داشته، سنت که میگیم قبض و اونها که گفته میشه مربوط به مقدم لهیه است، اما از دو طرف دیگه قبض سنت نیست اون، بلکه میگه یأخذ من عارضیه. گرچه در بعضی جا داره که تدویر لهیه، اینم در حدی که یکی دو مورد داره که امام این کارو میکرد، اون دیگه حالا سنت بودن اونجوریش خیلی نمیدونم چون رو جمالش بوده که منظم و مثلا چی باشه. ولذا اخذ از دو طرف اصلا گوی خوبه، ولی اخذ از مقدم کمتر از قبضه مثلا چی نیست، میگه لا تأخذ کمتر از اون. عرض شد که این در بحث سنتشه، اما در صدق لهیه بله
ریش به صورت پروفسوری مثلا
چیزی هست شبیه مفهومه. نمیدونیم که لهیه بر این موهای اینجا هم صادقه یا صادق نیست، چون نمیتونیم تعیین بکنیم. شبیه مفهومیه میشه، خطاب مجمل میشه و بعد متیقن مجمل دیگه همون جلو اینجا نیست. این وجهیه که کسی اونجور چیزی بگه، ولی ظاهر قصه اینه که این شبیه مفهومیه نیست. لهیه که گفته میشه همه طرفین و اینجا همش لهیه است و اشتباهی که این وجهی نداره. ولی اگه کسی قائل به حرمت باشه اون دیگه یه جوری چیز شرعی درست کردنشه که این ورش بزنه اون ورش نزنه اینا، اون چی نداره. به نظر میاد شبهه مفهومیه اینجا نباشه و لهیه است. ولی زاد در همین روایات هم زیاد میبینی لهیه میگه بعد میگه عارضه طرف لهیه یا مقدم لهیه، ولی میشه لهیه بر اون صادقه، یعنی خیلی مصداق میشه، یعنی شاهد میشه پیدا کنیم که لهیه بر اینها هم صادق میدونستن.
ولی زاد دوستان گناه
این یکی حالا اون آره این پس در باب لهیه است که اینم هست. اما اون عارض هم که در روایت اومده قبلا هم گفتیم تو اون روایت و از روایت دو تا هر دوش نوش هم اطلاق شده. گاهی میگن عارضین یعنی موی خود ریش خود اینجا، ولی از یکی از این روایت ظاهر میشه که خود امام میامد یأخذ من عارضی و یبتن لهیته. اون ظاهرش مقابل یوبتن اینه که آرز یعنی موی اینجا را میگه که حضرت موی اینجا را میزد، زیر هم میزد و بطن میداد به لحیهش، یعنی چه هست که حالا من اینو میخواستم اینو فر بعدی بگذاریم. فر بعدی اینه که جدا بکنیم بهتره. حالا ما که میگیم سنته یا اگر کسی بگه حلق حرامه، اینجا و مقدم همه لحیه است، اما روی اون که روی آرزه و زیر که زیر گلو هست، این دیگه صدق لحیه چی نیست. زیر گلو که قطعا صدق لحیه نمی کنه، یعنی روی گلو و زیر ریش، زیر زقن و اینها صدق ریش نمی کنه. و در همون روایت معتبره آمده بود که یوبد کنو لحیته. روی گونه ها هم بالای اونجایی که متداول در چی، اون هم صدق ریش نمی کنه یا شبهه مفهومیه داره. علاوه بر این که یک احتمال داره که تو اون روایتی که حضرت فرمود یأخذ من آرزه و یبتن لحیته، آرزه اونجا یعنی در واقع طرفه لحیه را داره میگه، از گونه هاش میگیره و برای تجمیل دیگه و زیر رو هم میزنه. این ظاهرا اگر یا شبهه مفهومیه که اینو نمیگیره و میره کنار، یا اگر نباشه اصلا خود این روایت میگه که مانعی نداره، بنابر احتمال قوی تر در این روایت که با این تجمیل هم میکنن. بنابراین ثابت نشده که سنت باشه که گونه ها هم کوتاه نشه. این از سنتش داره میگیم، این چیز ثابت شده ای نیست.
اگر مقصود آرزه هم گونه ها باشه، اون روایتی
که در مقدمش کار داره
و
دینش کار
نداره، صحیح
بدن دی، آره
روایتی
دلالش هم
درست میشه برمید.
یأخذ من آرزه و اما من مقدمه ها فلا. خب همین دیگه. بله،
اگر مثلا آرزه این گناه ها باشه، این اصلی داشتنش واجب، داشتنش میشه حرام.
نه نه کدوم واجب؟
نه اون مقدم خود اینا
رو مقدمه فلا. اون گفتیم که وقتی که به این معنا باشه قطعا دیگه این حکم استحبابی و کرایی غیر از این نیست، گفتیم اونجا، چون ارتکاز قطعی داره که اخذ از مقدم که مانعی نداره، چه قبل از قبضه به بیش از قبضه حرام نیست. اما میخواد بگم پس مکرونی آه نه، اونو گفتیم درست نیست. اون باشه که اون وقت قضیه فرق میکنه. بله، اگر اون باشه خلاصه اون حلق طرفین را، اگر ما اون روایت را اخذ منه حلق بگیریم، آرزم یعنی خود ریش اینجای اصلی بگیریم، اون دلیل میشه بر ریش پروفسوری. ولی هر دو جهتش اشکال داره، شبه مفهومیش هم اشکال داره، ولی زیر ریش پروفسوری اگر کسی قائل به حرمت حلق لحیه شد اشکال داره. و اما این یک بحث بود. یک بحث هم همین سنته که آیا زیر ریش و بالا در گونه ها مانعی داره. ظاهرا اونم جزء سنت نیست دیگه، یعنی میتونه اون رو کوتاه بکنه برای تجمیل و نمیدونم امثال اینها. یعنی بله، میگم صدق لحیه نمی کنه، صدق لحیه نمی کنه. اگر یا اگرم مشکلی داشته به مفهومی است باز خارج میشه. غیر از اینکه اون روایت هم بنابر احتمال قوی اصلا میگم مانعی نداره که چی بکنه. البته اون حلق نمیگه دا، ولی میگه اخذ بگه، یعنی کوتاه کردن اینجا جز سنت نیست، چون روایتی که سنت رو داره بیان میکنه. این هم یک بحث دیگری که در اینجا هست. و فروع دیگری هم ذیل این در همین کتاب آیشی اومده که اونا دیگه حالا بحث این که شوارب را کوتاه کردن مستحبه تا اونجایی که مو می روید نظر بلندتر نشه، این مستحبه و بیشترش کراهت داره. اینا بچه مسلمه فقه. و هر شبات که منطقه اینش خیلی واضح نیست که یعنی باید کراهت داره که بلند باشه ولو نیاد روی اینها و چی نباشه، اینش ثابت نیست. اونی که کراهت داره اینه که بیفته بیاد روی لبها رو بپوشونه، از اون منبت بیاد پایین تر، این کراهت داره، بیش از اینش ثابت شده نیست. حالا تفصیلش دیگه فرصت نیست که باز بشیم. یکم حلق رأسه که اینم از مستحبات به شمار آمده، دو خیلی هم روش بحث شده، بحث دقیق و ظریفی هم داره، ولی دیگه حالا حوصله‌اش نیست که بحث کنیم. این بحث تمام میشه احتمالا وارد بحث رشوه بشیم، بحث شیرین رشوه. نجم الله آورده بودیم دیگه، دیر شد دیگه. صلی الله علیه.